رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب این یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب بحث طب سنتی و طب جدید بعد از ده چند جلسه که داشتیم، شاید مثلا بیش از 30 جلسه که طول کشید، به پایان رسید و اون جلسه که آخرین جلسه این بحث بود قول دادیم که به سوالات و پرسش هایی که پیرامون این قضیه هست پاسخ بدیم و گفتیم که از طریق سایت یا تلگرام سوالات خودشون رو دوستان بفرستن، که این کار رو بعضی از عزیزان انجام دادن و سوالاتی داشتن فرستادن که حالا این سوالات رو میخونیم و پاسخ میدیم تا اون مقدار که برسیم به مجلس، و بعدم حتما انشالله تو این مجلس و مجلس آینده قرار میذاریم بر این که دوستانی هم که حضورن، خانوم ها و آقایون تو مجلس هستن، بتونن که سوالات خودشون رو مطرح بکنن و تا اونجا که در حد توان باشه ما راهنمایی بکنیم و بعضی هم پاسخ هم بدیم بهشون. اما سوال اول این هستش که آیا طب سنتی آیا طب سنتی باید بنویسی که مثلا بابت بیماری آلزایمر درمان و راه حلی دارد یا نه؟ که حالا یک کلمه ای رو اشتباه نوشتنشون، یعنی آیا طب سنتی برای بیماری آلزایمر درمان و راه حلی داره یا نه؟ بیماری آلزایمر یه بیماری است که به جسم کاری نداره و اسمی که خود اسم لاتین هست که خارجی ها خب این رو روی این بیماری گذاشتن. اصل بیماری همونی که در گذشته بود، یعنی این که در گذشته ما از بیماری آلزایمر به عنوان بیماری نسیان یا فراموشی یاد میکردیم. البته یکی دو اسم دیگه هم در گذشته های دور داشته که حالا نمیخوایم بهش بپردازیم. خلاصه جریان این هست که اگر کسی دچار فراموشی بشه، دچار نسیان بشه، حالا چگونه دچار فراموشی میشه؟ این ممکنه که تا اونجایی که من تحقیق دارم دو علت کلی ممکنه که داشته باشه. حالا اگه علت دیگه هم داشته باشه، حالا اطبای روز یا اطبای طب مدرن بهش میپردازن و بیان میکنن. اون دو علت یکیش این هستش که صدمه‌ای به مغز وارد بشه بر اثر تصادف، حادثه، سانحه، انسان یک مسئلهی براش پیش بیاد، در مغزش مشکل ایجاد بشه. حالا این مغز ضربه بهش بخوره، این خوبم بشه جسمش، ولی مغز آسیب ببینه از داخل. این یه وجهشه که اون بیماری نسیان و فراموشی برای انسان پیش بیاد، یعنی ممکنه پیش بیاد. وجه دومش هم اینه که انسان با مغز خودش و با حافظه خودش کار نکنه و کار ازش نکشه. اینایی که متکی به حافظه‌شون زیاد نیستن، یعنی این رو عرض بکنیم که تنها متکی بودن به حافظه البته کار معقول و منطقی نیست، این رو بهتون عرض بکنیم، متکی بودن 100% به حافظه کار منطقی نیست، کار معقول نیست. اما انسان باید اتکای به حافظه و با حافظه در تعامل بودن و کار کردن رو از یاد نبره و فراموش نکنه. این دوتا رو داشته باشید. یه توضیح کوچیک عرض میکنم که اون توضیح خیلی به درد هممون میخوره. ببینید قبلن هم این بحث رو، این قسمت بحثش رو انجام دادیم که حالا من بگم یا تکرار برای شما، شما میگیم آقا دوباره میخواییم تکرار گذشته بکنیم. نه، تکرار گذشته نمیخواییم بکنیم. خانوم هم دقت داشته باشن، اونایی که از طریق برنامه رو فضای مجازی مستقیم دارن گوش میکنن، خوب گوش بکنن به این قضیه. ببینید انسان از دو جزء تشکیل شده، یک جزء روحانی، یک جزء نفسانی. یعنی یکی همین بدن انسان هست، یه جزء اینه که این بدن ماست، خب این مشخص همه اون که میتونی. یه جزء هم جزء روح ماست که روح ارجح بر این بدنم هست، اعلای بر این بدنم هست، حالا بتونیم به این صورت بگیم، یعنی برتر از بدن هست. در واقع اگر روح احاطه بر این بدن نداشته باشه، چون نمیگیم درون بدن نباشه، چون روح درون بدن نیست، روح یه چیزی نیست که خودشو محصور در جایی بکنه. اگر هم گفتیم میشه یه وقت از باب اشتباهی که خب هممون ممکنه مرتکب میشه، حالا به جایی هم بر نمیخوره، میگیم روح تو بدنش نیست. روح اگر احاطه به بدن نداشته باشه، انسان اگرچه این بدن خودش یه جزء مستقلی است، لکن خیلی مسائل رو از دست میده. حالا دقت بکنید، این روح که بر بدن احاطه داره، خب چون روح مانع و راده ای براش تو عالم وجود نیست، آب خفش نمی کنه، آتش نمی سوزانتش، دیوار جلوی او رو نمیگیره، موانع جلوی او رو نمیگیرن، آسیب هایی که به جسم خیلی ساده میرسه به روح اصلا صدمه ای نمیتونه بزنه و قص الهازا. حالا دقت بکنید، این روح پس چجوری در بدن ما هست و چجوری بر بدن ما احاطه داره؟ بدن ما همون جزء اولش که یک بدن هست که ما صحبت میکنیم راجبش، کل این بدن هر قسمتیش مثلا قسمت های مختلف داره دیگه، خوب دقت بکنید که بعد در نتیجه گیری کم نیارید. مثلا کلیه ها، کبد، ریه، همون شش ها، معده، خب پانکراس مثلا، ناحیه آپاندیس مثلا، دیافراگ مثلا، قلب و همینجور انگشت ها، دست ها، پا ها، چشم ها، گوش ها، بینی، محل استشمام، همینجوری شما بگی برو جلو، اعضا و جوارح بدن رو در قسمت بدن داریم صحبت میکنیم. اینها میخوایم ببینیم که ارتباط اینها چجوری با روح برقرار میشه. روح هیچگاه در اینها نمیاد داخل بشه و مستقر بشه، بلکه بر اینها احاطه داره. خب حالا به چه صورت؟ به این صورت که هر کدوم از اینا، مخصوصا اونهایی که باید با روح در ارتباط مستقیم باشند، باید حتما با روح ارتباط مستقیم داشته باشند، این محل تجلی روح میشن. خوب گوش کنید، نمیخوایم قلم به سرم به صحبت کنیم، ما میخوایم همه بفهمیم، همه بفهمن و همه بفهمیم که چی داریم میگیم و چی میشنن. مثلا شما دقت کنید، کلیه، قلب، ششها، معده، اینها چندان محل تجلی روح نیستن، چون روح با اینها کار آنچنانی نداره. نه اینکه اصلا روح با اینها کار نشه شد، نه، کار آنچنانی با اینها نداره. اما قسمتی از بدن انسان هست، مانند مویرک‌های عصبی، اعصاب انسان که از پشت این گردن شما می‌بینید، رگ نخاع و اینها که هستش، تمام این رگ‌های اعصاب اونجا جمع هستن، و عضو دیگری که بسیار مهمه از نظر روح که ما بهش میگیم سر انسان، رأس، یعنی مغز انسان. خب داخل این مغز اگر باز بکنن در جراحی، وقتی که بازش بکنن، شما می‌بینید که یه مخچه ای تو این مغز هست که خیلی مویرک‌های خیلی زیادی خونالودم پیشته شدن، حالت سفید رنگی داره، مثلا با خون آغشته شده، حالت قرمز رنگی هم گرفته. این شما میگه آقا این چه کار تو بدن انجام میده؟ به شما در جواب اون پزشک جراح میگه اینجا مرکز چی هست؟ مرکز حفظ انسانه. و مثلا مرکز حافظه انسان، انسان در اینجا هست که مطالب رو حفظ میکنه. خب تا اینجاش درسته، از اینجا به بعدش دقت بکنید. از اینجا بعدش طرف سوال میکنه که خب آقا این مخچه رو ما بگیریم، شما دیدین تو کله پاچه ای ها هم میگه که آقا پاچه بذار، زبون بذار، مثلا چیزی بذار، یه خودم مغز بذار برای من. مغز همون چیز است که مثلا سفید رنگی که موی رگای پیچیده شده حالا اینا ناحیه مخچه مغز، البته حالا اون ناحیه مخچه مغز رو میگه، حالا اون چطور بهش مخچه، شما بهش بگو اون مغز بهش بگو. اینی که شما بهش بگو آقا این مغز رو بازش بکن، که ما اصطلاحاً بهش میگیم مغز، البته حالا مغز خود سر رو بعضی وقتا بهش گفته میشه، اون همون که ما میگیم مخ انسان که ما بهش میگیم، میگه که آقا این مخ رو بازش بکن، ببین که کجای این مخ جدول ضرب رو من حفظ کردم کجاش هستش، خب به من نشون بده. اگر اینو شما به جراح بگی، جراح نمیتونه به شما پاسخ لازم رو بده، یعنی پاسخی نیست اینجا، و به شما خواهد گفت آقا این تونی، شما از جراح دوره سوال میکنی که پس چرا شما به من گفتی که مرکز حفظ معلومات انسان در این مخ هست، بر همین یه قلمبه سفیدی بنزه مشت دست کوچیک که تو مغز هر انسانی هست، تو حیوانات هم البته همون که گفتیم شکل اونه که تو مغز گوسفند هم هست. خب بهش میگیم که آقا چرا پس شما اینو به من گفتی؟ میگه من میدونم که اینجا هست. حالا از اینجا به بعدش اگر درس روح و خونده باشه، به شما خواهد گفتش که شما وقتی که مطلبی را میخوانی و حفظ میکنی، محفوظات شما بر روی این مغز یا مخ یا هرچی که شما خواهد بشه بگید ثبت نمیشه، روی این ثبت نمیشه، در روح شما ثبت میشه. دقت بکنید، در روح شما ثبت میشه، چون روح جزء دیگر انسان هستش، از دو جزء تشکیل شده، یکی جزء بدن، یکی روح، در روح ثبت میشه. خب الان شما پس گفتید دو تا چهار تا 8 تا 64 تا 9 تا 81، درست آقا جدال ضربه هر جا اشتباه کردیم بگینا، یه وقتی قطع نکن فلان مطلب سوره اینم نبر رو حفظ کردیم، اما یتساءلون میخونیم تا آخر سوره نست، ازا جا نسل الله میخونم، همه رو داریم از این ذهن داریم استفاده میکنیم، از این بایگانی داریم استفاده میکنیم، میخونیم هم مغز. اینها همه درست، حالا اینهایی که ما حفظ کردیم رفت تو روح حفظ شد، محفوظات در روح، رو این مغزه هیچی نی. پس این مغز الان چی کاره هست؟ سوال بعدی که به وجود میاد، این مغز چی کاره هست؟ اینجا ارتباط روح با بدن رو خوب یاد بگیریم هممون. خود این مغز که همون مثلا بنز مشت انسان هست داخل، که خیلی حفاظ محکمی هم دورش هستش، سر آدم یه استخون محکمی داره، به این زودی ها سر نمی شکنه. این در درون مغز انسان، در درون سر انسان، محل تجلی روحی هست، یعنی قسمتی از روح ما هست. حالا نه اینکه روح قسمت و قسمتشه، ما داریم اینجوری میگیم که همه بفهمیم، محل تجلی قسمتی از روح ما هست که باید اون قسمت مأمور دریافت محفوظات ما هستش که باید حفظ بشه و ثبت بشه. خب شما پس میگی که آقا، سوال میکنی که آقا این چیزایی که ما الان حفظ کردیم، جدول مندلیف، نمیدونم سور قرآنی، آیات روایات، احادیث، شیمی، فیزیک، هرچی ما حفظ کردیم، اسامی پایتخت ها، نمیدونم کشورها، هرچی، خب اینا کجا حفظ شد؟ زبان اصلا یاد گرفتیم حفظ کردیم، کجا حفظ شد؟ میگه آقا در این محل مخچه داخل این مغز این محفوظات اومده، اما روح اینها رو حفظ کرده. شما برای اینکه این از این مخت بتونی استفاده بکنی، این مخ محل تجلی روحه، یعنی روح باید به این احاطه داشته باشه، دائما با این در تماس باشه و تعامل باشه تا شما بتونی محفوظاتتو بیاری اینجا، روح این محفوظات رو بگیره در خودش ثبت و ضبط بکنه. این محفوظات میاد به سمت مغز، داری باش کام کنی، ولی روح هست که اینها رو میگیره و ثبت و ضبط میکنه. چیزی روی این مخ یا مخچه یا هرچی که شما میخواید اسمش رو بذارید، مغز ثبت و ضبط نمیشه. اینجا فقط محل تجلیه. یه مثالی بزنیم که جونمون خلاص بشه در این قضیه، که وقتی میگیم این مخ حالا صدمه میبینه، چرا ما محفوظات رو از دست میدیم، دچار آلزایمر میشیم، دچار نسیان و فراموشی میشیم، یا هر جای بدن، هر جای دیگه بدن. ببینید شما یک ماشینی داری، درسته؟ یک ماشینی داری. این ماشین مثلا فرض بکن که از ماشین 100 میلیونی بگیر تا ماشین مثلا بگی 5 میلیارد تومانی، این ماشین رو بذاری یه گوشه، هیچکی به عنوان راننده هیچ کسی داخل این ماشین نباشه، هیچ کس. این ماشین رو هی شما 100 سال بذاریش گوشه، هیچ خاصیتی نداره، فایده ای هم نداره، نه راه میره، نه حرکت میکنه، نه روشن میشه، هیچ. اما کی این ماشین کارساز میشه و خروجی پیدا میکنه و نتیجه میده به ما؟ چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که یک راننده خوب پیدا بکنه، راننده که بتونه این ماشین رانندگی بکنه. تا زمانی که راننده نشینه ماشین فایده نداره. زمانی که راننده میشینه ماشین همه کاری میتونه بر ما انجام بده، سرعت 120 تا بره، 150 تا بره، جاده رو بره آنی برسه، ماشین بخاریش تو زمستون گرم بشه، کولرش تو تابستون روشن بشه، گرم بکنه تو کولرش تو تابستون خنک بکنه و ما در آسایش باشیم، درست؟ حالا تصور بکنید که این ماشین مثالش برای بدن ما به این صورته که بدن ما حکم ماشین رو برای روح داره. اگر روح ارتباطی با این ماشین نداشته باشه، این ماشین اگرچه ماشین خیلی قشنگی هست ولی فایده ای نداره، ازش نمیشه استفاده ای کرد. این روح وقتی احاطه داره به این بدن، مانند راننده‌ای که داخل این ماشین نشسته و این ماشین حالا همه جا میتونه باهاش بره، همه کاری تقریبا باهاش بکنه و اینها، به محض اینکه این ارتباطش قطع میشود دیگه این بدن به درد نمیخوره، چون روح احاطه به این بدن نداره. خب دقت بکنید، اینجا میخوام یه نکته بگیم، حواستون رو جمع بکنید. مرگ چه زمانی اتفاق میفته؟ چند تا تعریف برای مرگ داریم. یه تعریفش هم از نظر قضیه روحانی اینه که من برای شما میگم، زمانی که این ماشین تصادف بکنه، سانحه یا حادثه‌ای براش ایجاد بشه، به هر دلیلی این ماشین از کار بیفته دیگه نتونه حرکت بکنه، راننده در چنین حالتی چیکار میکنه؟ شما در جواب میگی آقا، آیا در جواب من میگی که آقا این راننده میشینه تو ماشین تکون نمیخوره؟ ما میخوایم که کار عقلانی نیست. شما تو جاده داشتی میرفتی، خدای نکرده با ماشین تصادف کردی، خب ماشینه دیگه راه نمیره، خاموش کرده دیگه راه نمیره، شما اولین کاری که میکنی چیه؟ ماشینو ترک میکنی، میای بیرون، دیگه با ماشین کاری نداری که، چون ماشین دیگه به دردت نمیخوره، دیگه ماشین تو رو به اونجایی که باید برسونه نمیرسونه، تحرکی نداره، فایده نداره، یه گوشه میذاریش و میری تا حالا بیا کی بیا درستش بکن. حکم بدن و روح یه همچین چیزی. بدن تا زمانی که فعال حیات داره، چون حیات غیر از روحه، دقت بکنید، ما میگیم حیات حیوانی، حیات نباتی، حیات انسانی، و حیات یعنی زندگانی، یعنی نبض بزنه، قلب بزنه، کار بکننده اینا، اون غیر روحه. هیچکی هم نگید این دوتا رو قاطی با هم میکنه، اشتباس ها، حواستون جمع باشه. شما وقتی که دیگه دیدی که این ماشین به درد نمیخوره، میذاری کنار، میای پیاده میشی میری. زمانی که انسان به واسطه بیماری، حادثه، سانحه، هرچی حیات نداشته باشد، دیگر به درد روح نمیخورد. چی شد؟ نه اشتباه. ببین هم وقتی ما چرت بزنیم، تکیه به ستون بدیم، چرت بزنیم، نتیجهش همین میشه. روح خارج نمیشه، روح اصلا داخل نشده که خارج بشه، چون گفتیم که روح اصلا احتیاجی به داخل شدن چی نداره، چون مانع و رادع نداره. روح مثل آدم نیست که ما بخوایم حتما اگه بخوایم بیام تو این حسینیه بعد بگردیم چی حسینیه رو پیدا کنیم. علما در حسینی هم پیدا کنید. دیگه سوال از این ساده تر من بگم بخوام جایزه بهتون بدیم؟ سوال به این سادگی هم دیگه نمیتونید جواب بدید. ما بخوام بیایم توی حسینی باید بگم درشو پیدا بکنیم، ولی روح میخواد بیاد توی حسینیه. مثلا دارم میگم روح خیلی راحت از یه طرف چون راد امانه نره، دیوار و سقف و اینا نداره، میاد میره، دائما در حرکته، دائما در تحرک، سیاله به قول معروف. خب برگردیم به اصل مثالمون. پس زمانی که ما ماشین رو ترک میکنیم به واسطه اینکه ماشین دیگر به درد ما نمیخورد، ما ماشین رو ترک میکنیم. زمانی که انسان دیگر بدنش به درد نخورد، حالا به واسطه بیماری، حادثه، سانحه، هرچی، یعنی چی شده؟ یعنی حیات نداره، مرگش فرا رسیده. پس زمانی که مرگ به واسطه یه علتی از علل برای انسان فرا برسد، دیگر این بدن مثل اون ماشین که به درد نمیخورد به درد روح چی؟ نمیخوره. روح دیگه با این بدن کاری نداره. اینی که دیگه احاطه‌ای به این بدن داشته باشه، احاطه مستقیم داشته باشه، دائما در تماس باشه، علاقه به این بدن داره، ولی دیگه اون تماسش قطع میشه. برای اینکه میاد به بدن، حالا ما میگیم، این دوستان میگن همینجوری میگیم چون واژه‌ای شاید ندیم، میگیم آقا داخل بدن میشه مثلا فلان اینا، میاد این کار انجام میده، لکن میبینه که دیگه این بدن تحرکی نداره. خیلی هم با بدن هست، مثلا ممکنه بعد مرگش دقایقی ساعاتی هم با بدن باشه، ولی اینو فایده ای نداره، از بدن دیگه تحرکی براش ایجاد نمیشه، لذا بدن رو رها میکنه میره، فقط یه علقه ای با بدن داره. این تا اینجای قضیه. خب این روح، حالا شما ببینید در اجزای مختلف بدن، اون جاهایی که زیاد تعامل داره و مستقیما سر و کار داره، یکیش مغزه. با این مخ یا مخچه بهش میگین، هرچی تو مغز انسان این ارتباط مستقیم داره. وقتی این مغز مخچه مخ هرچی به واسطه یه حادثه یا مرگ انسان رسید به درد نخود، دیگه اون ارتباط قطع میشه. درست شد؟ دیگه کاری نداره، دیگه ارتباطات کلن قطع میشه. حالا ببینید اینجا، اگر بدن کلن براش اتفاق نیفته، دقت بکنید، بدن هنوز حیات داره، ولی قسمت‌هایی از بدن اون حیات خودش رو از دست داده، اون حیاتی که به درد روح میخوره. یعنی روح میتونه توش تجلی داشته باشه، میتونه خودنمایی بکنه تو اون قسمت، اونجا دیگه یه جوری میشه که بیمار میشه، فرسوده میشه، مستعلق میشه، از کار میفته، روح میبینه نمیتونه تو اون قسمت از بدن تجلی داشته باشه. ما میخوایم اینجا این نتیجه رو بگیریم که روح انسان به صورت مجزا هم در بدن انسان و گاهی هست که به واسطه حادثه ای روح اون تجلی خودش رو اونجا از دست میده، محل تجلیش رو، و رها میکنه و اونجا دیگه باهاش کاری نداره، حتی به صورت مجزا، یعنی در جزء بدن، اونجایی که باهاش تعامل دادن به همین صورت کلی بدن هست. دقت بکنید چی می‌خواستیم نتیجه بگیریم، که حالا بعضیام خوب، من نگاه میکنم تو چهره بعضیا همچین زیاد خوب گوش نکردن، الانم بپرسم به نظرم نتونن خوب پاسخ بدن. دقت بکنید چی رو می‌خواستیم اینجا بگیم. شما بدنت الان سالمه، ولی رفتی خدای نکرده شما نوعی رو عرض می‌کنی، مغزت به جای ضربه خورده، اون مخه ضربه بهش خورده، دیگه اون مویرگا قطع شده و اینها، نمیتونه محل تجلی روح باشه. چون نمیتونه محل تجلی روح باشه، دیگه واسطه بین بدن شما و روح شما که اون مغزه هست برای محفوظات شما، اون واسطه از بین میره. خب وقتی واسطه از بین رفت، حالا ببینم اونایی که فهمیدن چه اتفاقی میفته. باریکالله، یعنی دیگه من دیگه نمیتونم حفظ بکنم، هر چی میخونم حفظ نمیشم، چون اون قسمتی که محل تجلی روح برای حفظ محفوظات بوده از بین رفته، و الا اون تو ما چیزی نمیریزیم مثل سی دی، محفوظاتمون رو این تو بریزیم، این تو نمیریزیم، تو روح میریزیم، روح هست که دائما شارژ میشه از این قسمت. ما چیزی اونتونه توی این نمیریزیم، ولی این محل واسطه، یه واسطه است، محل تجلیه روح تو این قسمت محفوظات. این از دست میره. خب تا اینجا رو همه متوجه شدن؟ اگه کسی سوالی داره بپرسه که من جواب بدم، که اینجا رو بفهمیم همه متوجه شدن که ما خواهیم یک نتیجه ای بگیریم. یه صلوات پس بفرستی. خب اصلا اینو برای چی گفتیم ما؟ گفتیم این مقدمه رو بگیم که بدونیم چجوری آلزایمر به وجود میاد. خیلی ساده هم بیان کردیم. شما الان پیش از پزشکی برینا انقدر از اسامی لاتین برای شما استفاده میکنه که شما نمیفهمی اصلا چی شد. طب سنتی هم گمان نمی کنم به اون صورت کسی باشه که اینها رو برای شما بازگو بکنه. وقتی که نمیدونم یکی دوستی امروز به من مراجعه کرده و پیش یکی از اطبایی که خیلی هم حالا شهرت دارم، میگم شهرت ها کار ما رو خراب کرد، بهش گفته که من مثلا از به حضورتون که یک مشکلی برا من پیش اومده، این عوض این که بره سراغ روح و این مشکل رو بتونه حل بکنه، برگشته به این دوست ما گفته که تو جن زده شدی. من میگم جن زده رو کجا آورده؟ بعد برو بخور مریم مقدس بده. خب بخور مریم مقدس چه ارتباطی به جن زدگی داره اون وقت؟ اینجا اشکالات زیاده. خب حالا ببینید، دقت بکنید، اینو بعد چی عرض کردیم؟ من اینکه چجوری آلزایمر به وجود میاد و چجوری نسیان و فراموشی به وجود میاد، همچنین حالا جاهای دیگر مغزم همینطور. مثلا شما میبینی که عصب دستت کار نمیکنه. اون عصب دستت کار نمیکنه، مسئله عصب وقتی که کار نمیکنه قطع شد و اینا، یک بعد جسمانی داره، یک بعد روحانی داره. وقتی بعد جسمانیش تخریب شد، خراب شد، در بعد روحانی هم به همین صورته. یعنی دیگه روح اونجا نمیتونه تجلی داشته باشه، ولی اون اون قسمت رو ترک میکنه، دیگه ما اونجا کاری نداره. خب حالا نسیان و فراموشی به وجود میاد، اینجوری به وجود میاد، چیکار کنیم ما؟ راهش چیه؟ خوب دقت بکنید چی عرض میکنیم. وقتی ما فهمیدیم که حالا محل تجلی روح مغز هست، مخ هست، این عمل داره انجام میشه، باید به عنوان یک نعمت الهی در تقویت این مغز، در تقویت این مخ، مخچه، هر چی که شما بهش میگید و هر عضوی از اعضای بدن باید تلاش بکنید، باید کوشش بکنید. خیلی بد هست که بعضیا این آیه رو عوضی فهمیدن، که قرآن میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولی این کفرتم این عذابی لشدی. اینا خیال میکنن، اینا خیال میکنن که منظور آیه اینه لئن شکرتم لازیدن نکنم. چی میکنه؟ آقا شکر خدا رو بکنم، که الحمدلله، شکران لله، این ذکر ثواب داره، بد نی، ولی اون قاعده شکر اینجا محقق نشده. اون معنای اصلی شکر این نیست. این میگه چی؟ میگه من به تو کلیه دادم، خوب گوش کنید، خانومان گوش کنن، فضای مجازی هم خوب گوش کن. کبد دادم، ریه دادم، قلب دادم، دندون دادم، چش دادم، گوش دادم، بینی دادم، اعصاب به تو دادم، مویرک های ریز، سلول های بدن، فلان، همه چی اینا رو به تو دادم، مغز به تو دادم، مخشه به تو دادم، فلان دادم، همه اینا، انگوشت و دست و فلان. پروردگار با این آیه داره با ما میفهمد که تو بر تو واجبه که قدر این نعمت های مرا که نعمت های جسمانی هست، حالا نعمت های روحانی هم کنارش ها فرق نمی کنه، قدر این نعمت های جسمانی رو بدونیم. و شما میگه آقا چجوری بدونیم؟ بگیم الحمدلله. میگه الحمدلله ابتدایی ترین کاریه که تو انجام میدی. میگه آقا من چیکار باید بکنم؟ شما در جواب طبق احادیث اهل بیت و آیات قرآن، پروردگار به شما میفهمد که اینها رو اولا باید مواظب 100% باشی برای اینها صدمه ای پیش نیاد، اینها اذیت نشن، صدمه نخورن، خیلی مواظبت بکنی اینها رو. در مرحله بعد در مسیری که من گفتم از اینها استفاده بکنی، این میشه شوک گذاری. دو تا چیز شد بس، مواظب باشی اینا آسیب نبینن، دوم در مسیری که من گفتم ازشون استفاده بکن. ما به همین گردیم به بحث خودمون، مواظب باشیم که آسیب نبینن. به چه صورته؟ میگه آقا تا گوش درد گرفت یه خود معالجات اولیه انجام دادی، برو پیش طبیب اگه دیدی خوب نشد. برا گوشت زمان بگذار، نگو وقتش نرم ولش کن خودش خوب میشه. این یه نعمت خداست، خداوند تو رو واجب کرده بهت که قدر این نعمت رو بدونی، یعنی مواظبش بشین، گوش صدمه نخوره، چشت همینطور. بعدم مسئله دیگه برای ما اینه تو جامعه که ما بدبختیمون، یکی از بدبختی های ما تو جامعه این هست، ما خرج آرایش ظاهریمون، خرج آرایش ظاهریمون مخصوصا در جنس مؤنث بیشتر از رسیدگی به بدن هست. مثلا ما خانومی رو داریم که از 32 تا دندون اگه عقلاشو نکشیده باشه، 4 تا عقلو بگیم 32 تا کامل داره، از این 32 تا دندون یک میبینی 10 تا دندونش خرابه، نمیره 500 هزار تومن مثلا بده یکی یکی مثلا دندوناشو ببینن مثلا فلان اینا، ولی یک ممکنه که مثلا بیشتر از 500 هزار تومن بده بره برای مثلا تزیین مثلا خودش استفاده بکنه. خب این خیلی بده. این لعن شکرتون معناش این نیست. شما اگر دندون خدا به داده باید به دندونات برسی، باید دندونتو تا آخرین ثانیه هایی که میتوانی نگهش بده بی خرجش کنی و نگهش بده. این میشه لعن شکرتون. لعزیدن نکمش یعنی چی؟ یعنی خدا اون موقع کمکت میکنه. اگه بدونی تو قابلیت و لیاقت این رو داری که این نعمت رو هم حفظش کنی، خرجش کنی، براش زمان بذاری، براش پول خرج بکنی، بودجه براش بذاری، به قول معروف تصویب بودجه براش بکنی، از اون طرف هم در مسیر رو خودش به کار بگیری. لعزیدن نکمش یعنی چی؟ یعنی که اون نعمت و حلالها ازت نمیگیره، چون میدونه تو لیاقت نگهداری نعمت رو داری. ولی بعضی ها هستن که لیاقت نگهداری نعمت رو خودم ازشون میگیره، به دندوناش نمیرسه، پیش یه کسی میرن که اوه اوه دندون میگه چرا همه رو بکش، اینا میره همه رو میکشه، بعد حالا میخواد دندون بذاره، بعد تازه میفهمه چه نعمت هایی را از 30 تا 28 تا 25 تا دندونی که اینها چه ارزش هایی داشتن، با این دندون آریه نمیتونه غذا بخوره، میگه میرم ایمپلنت میکنم. چند آقا ایمپلنت؟ من رفتم دکتر برچی بودم، میگم آقا ایمپلنت چنده؟ گفت 5 میلیون تومن. گفتم بخواد یه تخفیف ما بده؟ گفت 1000 تومنش هم شما نده. چه دکتره واقعا، چه دکتره خوب، گفت 1000 تومنش والا خیلی خوشه. خب حالا ایمپلنت میخوای بکنی، میخوای دندون ایمپلنت بزنی، نگاه میکنه به شما چون کن اوه اوه اوه، این لسه که خیلی خورده شده بین رفته استخون چندان، اول بعد تزریق استخون، پودر استخون بکنی، بعدم تضمین 100% نمیکنیم که آیا این بگیره یا نگیره. ما پولو میگیریم، این کارا رو انجام میدیم، دندونه رو میذاریم، بعد میگیم که آقا مثلا چی شد، بعد دندونه رو میذاره یه بنده خدا استخونش نمیگیره، یا با پیچی بعد ببنده دیگه، پیچی دیگه پیچرم میبنده، به یه بنده خدای من گفتم دندونه چه خبر، اینا گفت قورتش دادم شبیه، نفهمیدم خودم صبحش نبودم دندونم نی جایی هم نیافتاده، فهمیدم نصف شب هی قورت میدم دندونه بوده، داشتم قورت دادم رفت، خدا بیامرزدش، تموش دندونه این پلند. این نعمت ها چه نعمتیه، شما باید بری یه گوشت خود چک کرده که از کار خدای نکرده از کار افتاد، باید بری یه سمعک بذاری، بعد سمعک سوت میکشه، به این سادگیانی هر فرکانسی رو نمیگیره سوت میکشه، گوشت اذیت میشه، نمیدونم فلان، بعد شما میگی آه چه گوش خوب چیزی بوده، چه دندونه خوب چیزی بوده، شما نرسیدی بهش. آقا خرجش کن، وقت بذار برات بدنه، فلان موقع بعد بری پزشک، برو پزشک نشون بده، دو تا پزشک نشون بده، سه تا پزشک نشون بده، نگوام چیکار، آقا این چقدر داره مثلا من بعد چقدر خرج این بکنم، شما خرج شلوارتو مثلا دارم میگم کم کن، خرج کتتو کم کن، خرج پیرنتو کم کن، ولی خرج بدنتو زیاد کن، به بدنت برس. خب اینجا حالا میگیم آقا ما چه کار کنیم که دوچار نسیان نشیم؟ اولین کار به عنوان یک نعمت الهی برای مغزمون باید خیلی خیلی مواظبش بشیم که این مغز صدمه نبینه. این یک. دوم چی؟ از چیزهایی که باعث تقویت مغز میشه، روش تغذیه‌ای که باعث تقویت مغز میشود استفاده کنیم. مثلا اطبای قدیم میگفتن، حالا میگن خوردن مویز در صبح ناشتا خیلی به تقویت مغز و حافظه کمک میکنه، خوب چیزیه، بگیر انسان بخور. مثلا نمیدونم مغز گردو تا یه حدی، البته زیاد، چون گردو خیلی گرمه، بعضی هم یه هم مثلا سه تا گردو رو با هم میخورن بعد لثه شون احساس میکنن که یه حالتی شد، ایشون انگار میخواد تاول بزنه. خب اولا گردو رو حتما با یه مقدار کم نان بخورید، حتما، که اون داخل دهانتون به واسطه تماس با مغز گردو آزار نبینه، چون مغز گردو خیلی گرمه. حتما با نان بخورید. برای از یک مکمل پنیر هست به خاطر همین. خب مغز گردو خوبه، برای حافظه خوبه. خیلی چیزهای دیگه هم بده، شما سرچ بکنید اینترنت هم دنبالش بگین بگردین و اینا، تو فضای مجازی پیدا میکنید آقا برای تقویت حافظه چه چیزهای خوبه، اونا رو بگیرید حافظه رو تقویت کنید. این دوتا. سوم چیکار کنیم؟ با حافظه کار کنید، با حافظه کار کنید. ببینید آقا اینی که الان تو مترو ما داریم میبینیم، تو اتوبوس، اینها خدا میدونه، خدا میدونه بعدها صدای این بدبختی در میاد. همه اینو گرفتن جلو چششون این موبایل رو، هی دارن هی میکشن بالا میکشن پایین، میکشن بالا میکشن پایین. با من واقعا من میبینم اینا خسته نمیشن. آقا چی داره این تو نگاه میکنه؟ این ور میزنه، این ور میزنه، میزنه بالا میزنه پایین، هی مثلا بغل دست آدم تو مترو نشستین، ماها اعصابمون خراب میشه واقعا. این چی داره نگاه، چیکار داره میکنی با؟ ما نمیگیم اصلا شما چی نکن، 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، یه وقتی مطلبی رسه برات، یک کلیپی به قول معروف اومده برات، یک پیامی برات اومده، بشین نگاه کن ابنت. ولی اینکه تو همش نشستی، خب آقا چیکار کنم به جای این؟ هیچ، همین موبایل رو بزن روی صفحه‌ای که 4 تا خط شعر از بوستان سعدی داره، 4 تا مطلب از گلستان سعدی داره، 4 تا شعر خوب از شعرهای خوب ایرانی داره، یه سوره کوچیکی رو حفظ کن. این همه قل هو الله خوبه، ولی همش قل هو الله نخون تو نماز. بعضیا میگن چیکار کنیم تمرکزمون در نماز زیاد بشه؟ یکی از راه‌های تمرکز اینه که انسان سوره های متفاوت تو نمازش بخونه، چون سوره متفاوت میخونه حواسش میره به سوره که غلط نخونه، چون غلط بخونه آنن نمازش نتونه دیگه جابجا بکنه، نمازش باطل میشه. تمرکز پیدا میکنه که آقا چی داره میخونه، دیگه حواسش به دور و بریاش دیگه نیست. همینجوری تمرین و تمرکزم پیدا میکنه. خب شما شروع کن سوره های کوچیک رو یاد گرفتن حفظ کن، شما شروع کن یه حدیثی رو بخون حفظ کن، اصلا مطالعه آزاد کن، یه کتاب کوچیک ببر تو مترو نشستین، کتاب کوچیک رو بخون که علاقه بشه، کتاب خوبی هم باشه، کتاب نمیدونم مثلا چنم کنار جاده ای در نمیدونم رود آرارات نام چی چوپولوفسکی این کتابو نوشته. خب نوشته که نوشته، به ما چه مربوطه؟ ما یک کتاب بردیم ببینیم زندگی پیامبر اسلام به عنوان مسلمان بخونیم، چه زیبایی های این زندگی داشته، چقدر قشنگ بوده، از کودکی پیامبر رو بخونیم تا نوجوانی، تا جوانی، تا بزرگسالی حضرت، ببینیم چقدر این انسان، چه انسان، چه انسان وارسته‌ای واقعا بوده، چه زندگی جالبی داشته. خب زندگی امیرالمومنین رو بخون، اینها رو دقت بکنیم درش دیگه. این میشه سومین چیز برای کمک به حافظه، تقویت حافظه. پس ببینید اولی چی شد؟ میگه مویز. اولی میگه مویز. خوردنی ها این ور پرده است، این ور چیزای دیگرتون بود. بفهمید اولی چی بود؟ مواظبت از مغز و از همه این نعمت هامون، از هوشمون، چشممون مواظبت بکنیم، مواظبت هم ظاهری بکنیم هم باطنی. ما خیال میکنیم که مثلا با چشممون اگه مثلا نامحرم نگاه کردیم، مثلا ما خیال میکنیم چون خدا حرام کرده بخاطر اینکه ضرر به خدا میخوره، ضرر به خدا اصلا و ابدا نمیخوره، ضرر به خود ما دائم داره میخوره، این ضرراش به ما میرسه، دو روحمون که جزء دیگر بدن ماست داره اثر میذاره، حالا ما حالیمون نی. مواظبت کنیم. دوم، چیزایی که تقویت تغذیه‌ای در روش تغذیه تقویت میکنه حافظه رو استفاده کنیم. سوم، از حافظه کار بکشیم و با حافظه کار بکنیم. همش هر چی که گفته میشه ننویسیم، که بگیم آقا همش هی باید بنویسیم، یه مقدار حفظ بکنیم، یه برای اینکه اون اصرارمون بر نوشتن تعدیل بشه و تعادل درش ایجاد بشه. مثلا اگه میخوایم حفظ کنیم بگیم آقا شما بگو خیابونه چی بود، یه مثلا اولش یه ایران اگه هست یه ای بذاریم، بذاریم حافظمون هم تو این کار دخالت داشته باشه، حافظمون رو به زحمت بنویسیم، کار بکشیم ازش، حافظم با خوندن خیلی خوب تقویت میشه، با حفظ کردن خیلی خوب تقویت میشه، چیزهای مختلفی هم حفظ کنیم، فقط مثلا فقط قرآن و روایات نباشه، شعر هم حفظ کنیم، شعر خوب حفظ کنیم، شعر خوب هم ما داریم، چقدر شعرهای قشنگ از سعدی داریم علیه الرحمه، چقدر شعرهای قشنگه، اینا رو حفظ بکن و مطالب دیگر. خب این میشه جلوی نسیان و فراموشی رو میگیره. حالا میرسیم به اینجا که اگر حالا با همه احوالات آلزایمر بر ما پیش آمد، نسیان و فراموشی، باید این رو حتما به پزشک حاذق مراجعه بکنیم، نه هر پزشکی. مسائل اینجوری که با روح در تعامل قرار داره، این مسائل دقت بکنید که دیگه مثلا پادرد نیست که شما یک سونوگرافی آزمایش خونی بدی درست بشه، باید پزشک خیلی ماهر باشه تا بتونه تشخیص درست بده، چون دیگه حالا روح و جسم با هم دیگه در تعاملن. اینجا خیلی مهمه دیگه، مسئله دل درد نی که بتونه قرص بده، ولی زا بعضی از پزشکان اینجا حوصله نکنم اینا سراغ قرصای آرام بخش مثلا، یا یه قرصایی که مثلا دارم میگم به یه گونه ای مثلا حالا تأثیرات دیگری داره، عوارضی هم داره، باید اینجا به پزشک مراجعه کرد که پزشک حاذقی باشه، پزشک ماهری باشه. انسان چند تا پزشک مراجعه کنه؟ نگه مثلا خرجش انقدر میشه، عیبی نداره، چون مغز ما خیلی مهمه، یه نعمت الهی. طبیب سنتی هم مراجعه کنیم ببینیم آیا راهی برای این کار وجود داره، دنبالشو بگیریم. الان هم کتب مختلفی نوشته شده برای رفع نسیان و فراموشی که همون آلزایمر هست، مثلا چه راههایی هست، ما اون راه ها رو بریم عرض به خدمتتون که انجام بدیم کارهایی که میکنن، انشالله به نتیجه برسیم. ولی مهمتر از همه این قضایا در مسئله سلامتی و بیمار نشدن، مسئله پیشگیری هست که ما هم توضیحش دادیم. یک صلواتی بفرستید. فرمودن که چگونه میتوان با خورد و خوراک، یعنی با تغذیه، روح را پرورش داد. برخی میگوین که راه و روش پرورش روح توجه به جسم است. ببینید این جمله رو من اصلاح بکنم، منم اصلاح نمی کنم که بگم من اصلاح بکنم، و با توجه به آیات و مکتب اهل بیت این رو اصلاحش بکنیم. یک، شماره یک، دقت بکنید، انسان از دو جزء تشکیل شده، جسم و روح، جسم در کنار روح و روح در کنار جسم. چون روح میخواهد در جسم تجلی داشته باشد، جسم باید قابلیت لازم برای تجلی کردن و چی داشته باشد. این قابلیت لازم از چه راهی به وجود میاد؟ از راه تغذیه صحیح. دقت بکنید، پس تغذیه صحیح میتواند قابلیت لازم در جسم را برای تجلی روح چیکار کنه؟ به وجود بیاره و آماده کنه. اینو همه متوجه شد. خب حالا چیکار کنیم برای تغذیه صحیح؟ اینجا شماره دو، آیا خیلی بخوریم که روحمون قوی بشه؟ اتفاقا کار بالعکسه، اصلا روح با قاعده پرخوری منافات داره، یعنی هرچی شما زیادتر بخوری تجلی روح در بدن کمتر میشه، کمتر که شد شما از یک سری مسائل روحانی عقب میفتی. دقت بکنید، پس در این که ما باید تغذیه مناسب داشته شما حرف کنید. دو، آیا تغذیه مناسب پرخوری هم جز بشه؟ خیر، اصلا با پرخوری اسلام مخالفه، همه اطبان چه مدرن چه طب سنتی مخالف پرخوری هست. سه، تا چه اندازه باید انسان غذا بخوره بدن رو نگرده؟ می فرماید اگر میخوای روح تکامل پیدا کنه و روح بتونه خوب تجلی داشته باشه، تعاملش با این بدن تعامل خوبی باشه، باید یه مقدار بیشتر از یک سوم معدت از غذا باشه، حتی به دو سوم نرسه، بیشتر از یک سوم اگه میخوای تجلی روح زیاد بشه. اگر میخواید روح تجلی داشته باشه، تجلیش مثلا به همون مثلا 50%، 55، 60% مثلا باشه، تا 65ش هم مثلا راضی هستی، دو سوم معدت پر باشه، پر از غذا، یک سومش دائما خالی باشه، دائما خالی باشه. چهارم این که به هیچ عنوان از غذاهای آشغال، ما بهش حالا میگیم، حالا نمیخوام اسم بیارم چون بعضی ها میخورن اینا رو، ما عادت کنیم خیلی سو، من یه چیزی میخورم شما یه چیزی میخورید، ولی واقعا خودمون هم میدیم چیزای چی اینا، چیزای آشغالی هست، ما بهش میگیم آتاشغال مثلا ها. ما از غذاهایی که حالا بهش میگیم آتاشغال، یا غذاهایی که اصلا میدونیم خودمون هم که با چیزای مصنوعی ساخته شده، من نه تنها تغذیه مناسب به اینها گفته نمیشه، بلکه تغذیه مضرم هست، برای تجلی روح باید از خوردن اینها اجتناب بکنیم تا اونجایی که میتونیم. من نمیگم بریم یه شبه قطعش بکنیم، تا اونجایی که میتونیم این کارو نکنیم. اسمم نمیریم چون قبلا گفتیم همه شما میدونید چی برای ما خوبه چی برامون بده. این میشه سه تا. دقت کنیم وقتی پرسیدیم اینایی که تکیه دادن به دیوار و ستونا بتونن پاسخ بدن، حواستون رو جمع کنید، امشب با شبای دیگه فرق میکنه. عرض به خدمتتون که چهارمین چیز چی؟ سومی رو توضیح هم عرض میکنیم. روح برای تجلی خودش مثل همون انسانی که داخل ماشین خوب میخواد بشینه که همه چیش فول کار بکنه، خوب کار بکنه، روح هم همینطوره. نگاه میکنه به بدن، ببینه بدن چقدر قابلیت و ظرفیت داره، همون مقدار تجلی میکنه. این خیلی جالب، خیلی جالب. اگه بعدا نگاه کردید معده متورمه، معده زخمی شده، بعضی از قسمت‌های اون هم مثلا کبد چربیش زیاد شده، به همون اندازه تجلی روح هم کم میشه در بدن، چون بدن یه بدن ضعیف میبینه، پس بدن باید قوی باشه. خب در قسمت چهارم، برای اینکه روح به تکامل برسه باید بدن به یک تکاملی برسه. تکامل بدن از چه جهاتی هست؟ ورزش کردن. خب ورزش کردن خیلی برای بدن مفید هست و مهم هست. تحرک داشتن برای بدن، تحرک داشتن برای بدن، ورزش کردن، هر چی که تو این راستا بدن رو می‌سازه، یعنی دائما بدن تحرک داره. این بدن‌هایی که تحرک زیاد دارن، اگر صاحبانشون موارد دیگر رو هم مراد بکنن، تجلی روح رو به خوبی درون خودشون احساس میکنن و روحشون تکامل پیدا میکنه. و اونجایی که شما میگی که قدیمی ها میگفتن، حالا حدیث هم به همین صورت یه خود با کم و بیشش ما داریم، میگفتن عقل سالم در بدن سالم است. عقل اینجا منظور روحه، نه عقل، چون عقلی بحث جداگانه‌ای داره که عقل اصلا بدن ناسالم هم باشه، انسان اگه عاقل باشه بدنش ناسالم هم میتونه باشه، عاقل هم باشه. اینجا منظور از عقل روح هست، نه اون عقلی که ما میگیم خرد هست، نه. یعنی عقل سالم در بدن سالم، یعنی روح سالم در بدن سالم هست، یعنی روحی که به سمت تکامل هست. حالا دقت بکنید، این چند تا شد تا اینجا؟ چهار تا. پنجم، برای تکامل روح شما باید دقت کنید نعمت بدن رو که جز نعمت بدن رو که جزء دیگر انسان هست، این نعمت بدن در مسیر الهی به کار گرفته بشه. یعنی چی؟ یعنی شیء حرامی با این بدن تماس پیدا نکنه، چه این که بگوییم داخل بدن بشه. یعنی چیه؟ یعنی غذا، غذای حرام داخل بدن بشه، به همون مقدار از تجلی روح کم میشه، به همون مقدار. ولذا کسی که بدنش با غذای حرام اصلا عجین و آمیخته میشه و بزرگ میشه، دیگه روحش در این بدن اون تجلی رو نداره و بهش میگن اصطلاحا روح آلوده شده و اصلا دیگه گوشش حرف، این گوش دیگه حرف حساب نمیشنه چون روح تجلی درش نداره. دیگه عقلش که خدا بهش داده، اون تعقل لازم رو که باید انجام بده، تعقل مثبت نیست، دیگه برو شما حالا چیزای دیگه. شما میگی بس چرا اینا وایسن مثلا هرچی امام حسین حرف میزنن اینا هورا میکشن، دست میزنن، دست و انگوششو میزنن، اگه ما بودیم فلان میکردیم. خب شما هنوز روحت به اصطلاح آلوده نشده، غذای حرام داخل شکم شما نشد، اونا داخل شکمشون غذاهای حرام شد و بزرگ شدن با این غذای حرام، ولی زن اینجوری اومدن عمل کرد. دیگه اون روح تجلی نداره، بدن دیگه هیچ چیز به درد نخوره مستعمل است دیگه. خب این پنجتا، پس پنجمین چیز میشه لقمه حرام. و غیر از لقمه حرام فقط اینو بسنده نکنید، چیزای دیگه مؤثره. مثلا میگه آقا تماس بدن با بدن نامحرم، شما دست بده به نامحرم، مذکر به مؤنث محرم نباشن، نامحرم دست بده، به همون مقدار از تجلی روح خودت کم کردی. خب چی اینو برش میگردونه به حالت اول؟ علما بله؟ نه 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 نه، چی این مطلب اگه پیش اومد این شبه ناک شد نمیدونم مثلا چی کرد؟ بله؟ باریکلا اونی که در اسلام خداوند مقرر کرده از اون رحمانیتش این کاری کرده که بنده اگه آلوده شد با این آلودگیش از بین نره، فرصت بازگشت داشته باشه. این فرصت بازگشت رو با مسئله به نام توبه در قرآن روایت مطرح کرده. اون توبه میتونه دوباره روح رو به اون حالت اول برگردونه، دوباره بتونه که این روح تجلی در بدن بکنه، تجلی خوبی داشته باشه. پس فقط لقمه حرام هم نیست، تماس حرام، خب اعمال حرام، سیر حلام حرام، سلوک حرام، اینها همه تأثیر داره. لقمه حرام هم یکی که داخل بدن کردم اون لقمه کارسازیش ممکنه خیلی بیشتر از اینها باشه، یعنی انسان دیگه گوشت و خونش با حرام پرورش پیدا کنه. وقت توبه که میکنه تو خود توبه یکی از شرایط توبه اینه که باید این گوشتی که از حرام رویده شده خدای نکرده مثلا بعد 20 سال، این رو در توبه در نهج البلاغه فهمیده چجوری این رو میتونه که طرف چیکار کنه، از اون حرام پاکسازیش بکنه و تصفیه بکنه، تصفیه با صاد، تصفیه بکنه بدن رو، پاکسازی بکنه بدن. اینو اونجا توضیح داد. بله هم عرض کردم سیر و سلوک، سلوک یعنی همین رفتار رو. خب این مطلب. پس چگونه میتوان با اصلاح خورد و خوراک روح را پرورش داد؟ به این صورتی که عرض کردیم. برخی میگویند که راه و روش پرورش روح توجه به جسم، توجه به جسم به این صورته، جسم را بخواهیم توجه بهش داشته باشیم اما در کادر الهی، از نظر تغذیه مناسب ولی به اندازه باشه، پرخوری درش نباشه و از اونور قضیه هم قدر این جسم رو بدونیم، صدمه بهش نخوره، لقمه حرام داخلش نشه، جلوی لقمه حرام بگیریم. اینجا فقط یه نکته، نمیدونه آخرین نکته ماست امشب که نرسیدیم بقیه سوالات رو پاسخ بدیم، اینو دقت کنید، یه صلوات خیلی محکم و خوب برای همه شیعیان و محبین و امینون سلامتشون همه جا و رفع این کرونا بلند بفرستید تا عرض کنید. بعضی ها در هر مسئله ای متاسفانه افراط میکنن، در هر مسئله. یکی از افراط کاری ها در مسئله لقمه حرام هست. خیلی ها نامه می نویسن یا زنگ می زنن یا تو سایت و تلگرام از ما می پرسن که آقا مثلا فلان فامیل ما این لقمش حرومه، با خونش نمیری. میگیم برای چی حرومه؟ میگه خمس نمیده. اصلا مسئله خمس ندادن یک چیز خصوصی است. یعنی چی؟ یعنی یک فردی به حالات مالی خودش بیشتر از هر کسی دیگری آگاه هست که آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه. من نمیدونم ایشون اصلا خمس بهش تعلق میگیره یا نه، یک. دو، شما میگی برم یه تفحصی بکنم ببینم خمس تعلق میگیره یا نه. اسلام به این تفحص میگه تجسس، و این تجسس رو در سوره حجرات هست دیگه. بله، ولا تجسسو، در سوره حجرات اونجا صریحا میفهمد ولا تجسسو، نهی کرده. یعنی انسان حق تفحص، تجسس در زندگی داداشش، در زندگی باباش، در زندگی مادرش، خواهرش، حتی همسرش رو هم نداره که آقای خمس بهش تعلق میگیره یا نه. و وقتی این اجازه رو من ندارم به چه مجوزی من میتونم بگم آقا من لقمه فلانی حرام هست؟ یا مثلا طرف همچین نشسته تو حجرهش همچین میکنه، بله آقا، میگه من آقا بودم تو حجره فلان کس تو مغازهش، مثلا بودم که یکی سمت بهش گفتش آقا ما یه معامله کردیم یه چک 3 ماهه داده، این چکو میگیری کم کنی پول شما بدی، خودم دیدم نزول میکن. آقا بابا تو احکام رو بلد نیستی. همه فقها فرمودن این طرف اگر شما رفتی معامله انجام دادی، نه بی معامله، معامله انجام دادی، چک مدددار گرفتی، این چکتو میتونی نقدم به یک کسی بفروشی، حلالم هست، مشکلی نداره. به این نزول نمیگن، به این ربا نمیگن. یه عده تو این زمینه وارد شدن و هی به این تهمت میزنن آقا این حروم خاره، اون ربا خاره، اون نمیدونم نزول خاره، این هم خمس نمیده، زندگیش هم این خونه شون شبهناکه. اینها رو اسلام باهاش مخالف هستش، دقت داشته باشیم، اسلام با اینها مخالف هست. خود رهبر انقلاب شما تو تلویزیون دیدیم، بالاخره ایشون یک فرد مجتهد هست دیگه، حالا مرجع تقلید بعضی ها ممکنه نباشه ولی مجتهد که هستش. ایشون بلند شده شب عید ژانویه کریسمس، حالا هر چی که شما بهش میگید، رفته خونه یک فرد ارمنی که پسرش شهید شده بود، درسته یا نه؟ اون آقا شیرینی گذاشته له ایشون، ایشون هم چیکار کرد؟ شیرینی خورد. بعد اینکه شرعاً اسلام میگید اشکالی نداره، مشکل نداره، شما حالا بعضیا از خدام زدن جلوتر، یعنی خدای تعالی بهشون میگه آقا بنده میگم مشکل نداره، میگه تو عقلت نمیرسه پروردگارا، من خودم میدونم چیکار دارم. اینا رو من دارم میشنوم، دارم بهتون میگم، من الان میدونم اینو، یقین دارم که فردا امام زمان علیه السلام ظهور بکنه با مشتکین و کفار اینا اصلا مشکلی نداره. یکی از توایفی که مشکل داره خود متدینین هستن، یعنی حضرت میفهمد که این کار شما بذار کنار، اینجوری قص نکن، همین مقدار آب کافیه، همین قرار میرسی فران اینا. اول اون یکی میزنه بسرشن خدا مرگم بده، یبن رسول الله این چه وضعه، چی دستور قص دادن شما داری میگه اینجوری قص، این که باطله، که این به امام زمان میگه باطله. بعدم این بر قضیه شما ببینید، مثلا شما آقا ولمون کن تو رو به قرآن، دین جدید آوردی، با این آب انقدر آب قص کنی، با انقدر آب ما وضو بگیریم، اینا مشکلات ما با امام زمان. ما میخوایم اونجوری که خودمون میخوایم خدا رو عبادت کنیم، اونجوری که خودمون میخوایم اطاعتش کنیم، اونجوری که خودمون میخوایم دستورات رو انجام بدیم، ولی خداوند میگه اونجوری که من میگم شما دستورات رو انجام بدید. من ازتون اینو خواستم، شما اومدین خودتون دارین سختش میکنین، یه جاهایی دارین میرین جلو، اصلا من اینا رو هم شما اصلا نخواستن که. آخه این کارا چیه شماها میکنین؟ هی این دستو بالا میکنه میاره پایین، چه نشود، دوباره میاره بالا میگه نشود، یک کلیپ اگه ازش درست کنن انگار تو زورخونه است، هی داره میره بالا میاد پایین. اینا رو نخواسته خداوند از انسان. بعد زندگی هایی داره متلاشی میشه، زن وسواسی، مرد وسواسی، پاچش رو زده بالا میره تو خونه، انگار اینجا نمیدونم استخره، من نمیدونم این کارا یعنی چی، آخه ماها میکنی. اینها افراط در این مسائل، افراط در این که کسی لقمه حروم داره حتما میخوره ما نمیتونیم خونش بدیم، اینها اصلا شارع از ما تجسس و تفحص رو نخواسته، مگر این که دیگه انسان 100% اینه، طرف مشروب فروش، طرف قمارباز، ارای قمار داره به دست میاد، طرف 100% رباخاره و ما رفتیم دیگه میدونیم همه هم مثلا چی کردیم، خودمون هم رسیم، نه اینکه افواه مردم هم بگیم دیگه، اون وقت بحثش فرق میکنه. اینا هم خیلی کم پیش میاد اینجور، واگرنه زندگی همه دارن زندگی میکنن، اسلام اومده راحت کرده کارو. و الا من و شما چی نمیتونستیم زندگی بکنیم، باید هر روز از خواب بلند میشیم کی حرومه کی حلاله، کی الان میشه چی کرد کی الان نمیشه چی، این اصلا نمیشه زندگی بکنیم. تا اینجای کار این دوتا سوال جواب دادیم، سوالات بعدی جلسه آینده شما هم سوالاتی دارید حتما بنویسید بگید، ما انشالله پاسخ بدیم. خود این سوالات هم درس خوبیه برای هممون از مکتب اهل بیت. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور و فرج حضرت ولی عصر سلام الله علیه برطرف بفرمایید. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، بلای کرونا از این کشور و جان شیعیان و محبین امیرالمومنین سلام الله علیه دور بفرمایید ان شاء الله. هر چی مریض کرونایی غیر کرونایی مریضای لاعلاج دکترها جواب کرده، منظور و منظوره شفای عاجل عنایت بفرمایید. اموات همه ممتاز گذشته ها از این جمع محترم همه را و ما را ببخشد و بیامرزد، شهدای جنگ، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب، شهدای مدافعین حرم، شهدای مرزها، شهدای امنیت و سلامت، درجات همشون عالی است، متعالی. بفرماید این مملکت هم از شر همه ستیز جویان، اسرائیل جنایتکار، آمریکای جنایتکار، وهابیت، آل سعود، اعوان انصارشون خودش محافظت. بفرماید سه تا صلوات بلند بفرستید.